تراک 95 صفحه 296. ان لا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. این جمله بیان دیگری است برای آن رسالتی که در جمله انی لکم نذیر و مبین آورده بود، که برگشت هر دو وجه به یک چیز است و کلمه ان در جمله ان لا تعبدوا به هر حال تفسیری است و معنای جمله این است که رسالت من لا تعبدوا عبادت نکنید است، رسالتم این است که شما را از راه انذار و تخویف از عبادت غیر خدای تعالی نهی کنم. پس نظر ما این شد که جمله الا تعبدو تفسیر است برای جمله انی لکم نذیر مبین، ولی بعضی پاورقی یکم از مفسرین آن را بدل آن جمله و یا مفعول کلمه مبین گرفتند که بنابر بدلیت معنا چنین می شود: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه الا تعبدوا، و بنابر مفعول بودن چنین می شود: انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا، من برای شما بیم دهنده بوده و بیانگر این هستم که غیر خدا را نپرستید، و شاید سیاق آیه از میان این سه وجه قول ما را تایید کند. و ظاهرا منظور از عذاب یوم عظیم عذاب انقراض باشد، نه خصوص عذاب آخرت و نه مطلق عذاب، اما از عذاب آخرت و عذاب انقراض. دلیل بر این گفتار ما یکی از پاسخهایی است که در همین آیات قوم نوح به آن جناب داده و گفتند: یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال انما یاتیکم به الله ان شاء. پاورقی دوم. و ظاهر این گفت و شنود این است که منظور از عذاب عذاب انقراض است. پاورقی ها: یک، روح المعانی جلد 12 صفحه 36 چاپ بیروت. دو، ای نوح با ما سر به سر گذاشته ای و حوصله ما را به سر بردی، اگر راست میگویی آن عذابی که با آمدنش تهدیدمان میکنی بیاور. گفت: خدا اگر بخواهد میآورد. سوره هود آیه 32 و 33. ادامه متن. پس معلوم می شود نوح علیه السلام قوم خود را دعوت می کرده به اینکه از پرستش بت‌ها دست بردارند و تهدیدشان می کرده به روزی که عذابی علیم از ناحیه خدا بر سرشان آید، و اگر فرمود عذاب روزی که آن روز علیم مولم و دردناک است، با اینکه خود عذاب مولم است، در حقیقت از باب توصیف ظرف یوم است به صفت مظروف آن یعنی عذاب. با بیانی که گذشت جلوی اشکالی که بعضی پاورقی یکم کرده اند گرفته می شود، و آن این است که گفتند با اینکه عذاب مشرکین قطعی است، چرا نوح علیه السلام گفته من می ترسم عذاب بر شما نازل شود، با اینکه ترسیدن مخصوص خطر محتمل است نه خطر قطعی، زیرا نوح خود را معرفی کرد به اینکه من فقط یک واسطه هستم و واسطه نمی تواند به طور قطع از آمدن عذاب خبر دهد، چون عذاب به دست او نیست و از نظر او یک خطر محتمل است نه یک خطر قطعی و حتمی. و کوتاه سخن این که نوح علیه السلام مردم را به توحید و وحدانیت خداوند سبحان دعوت می کرد و آنان را از عذاب علیم می ترساند و بدین جهت می ترساند که ایشان بت می پرستیدند و انگیزه بت پرستیشان این بود که از خشم بت ها می ترسیدند. نوح در مقام مقابله با آنان برآمد به اینکه این الله سبحان است که خالق شما و مدبر شؤون زندگی شما و امور معاش شماست، و برای همین منظور هم آسمان ها و زمین را آفرید، خورشید را تابنده و قمر را نورانی کرد، باران ها را از آسمان بارانید، زمین را رویانید و باغ ها را ایجاد کرده و نهر ها را به جریان درآورد، که این بیانات نوح را خدای تعالی در سوره نوح حکایت کرده. و چون الله سبحان چنین خدایی است و چون او پروردگار شماست، پس باید تنها از او بترسید و به انگیزه ترستان تنها او را بپرستید. پاورقی 1، مجمع البیان جلد 5 صفحه 155 چاپ ایران. ادامه متن. و این حجت در حقیقت حجتی است برهانی که اساس آن یقین است، ولیکن از نظر قوم نوح که گفتیم مردمی ساده لوح و قدیمی بودند، برهانی جدلی رسید، چون به خاطر ساده نگریشان این دلواپسی را داشتند که نکند خدای تعالی آنان را به خاطر مخالفتشان مورد خشم قرار دهد. آری، بت پرستان نیز خدای تعالی را ولی امر خود و اصلاح کننده شئون خود می دانند و امر او را با امر اولیای بشری، یعنی آنهایی که به پایین تر از خود حکومت می کنند، مقایسه نموده و فکر می کردند همانطوری که باید در برابر کت خدا و یا شاه سر تسلیم فرود آورد و در برابر آنان خضوع نموده و تسلیم اراده آنان شد، و اگر کسی از خضوع در برابر آنان و تسلیم در برابر اراده آنان استکبار ببرزد، برو خشم میگیرند و او را به خاطر تمردش عقاب میکنند، باید به همین قیاس خدای تعالی و یا اربابی که امور عالم و ولایت نظام جاری در آن به آنها ارجاع شده را راضی نگه بداریم و به منظور خاموش کردن آتش خشم او عبادتش کنیم و به درگاهش تقرب بجوییم، یعنی مثلا قربانی و نذر و نیاز و انهای دیگر عبادات تقدیمش بداریم. آری، بت پرستان اینطور اعتقاد داشتند که البته اعتقادی است بر اساس زن. لیکن مسئله نزول عذاب بر کسی که از عبادت او سرپیچی و از تسلیم او شدن تکبر و از خضوع در برابر او امتناع ورزیده یک مسئله زنی نیست، بلکه مسئله است حقیقی و یقینی. برای اینکه یکی از نوامیس کلی و جاری در عالم همین است که باید ضعیف در برابر قوی خاضع باشد و متأثر ناتوان و مقهور باید در برابر اراده مؤثر قوی تسلیم گردد. خب، وقتی این حقیقت یکی از نوامیس کلی این جهان است، آن وقت آیا در برابر خدای واحد قهار که مسیر تمامی امور عالم منتهی به اوست و همه سرنخ‌ها به دست اوست، نباید چنین ادبی را رعایت کرد؟ خدایی که اجزای این عالم را ابداع کرد، یعنی بدون به اصطلاح مصالح ساختمانی، از عدم و از هیچ آفرید و اجزای آن را به یکدیگر مرتبط نمود و به دنبال آن حوادث را طبق نظام اسباب به جریان انداخت و می‌بینیم که طبق همین سنت هر چیزی مطابق چارچوب نظامش جریان می‌یابد، به طوری که اگر فرزن از آن چارچوبی که سایر اسباب جهان را برای آن ترسیم کرده منحرف شود، قهرن نظام خودش مختل می‌گردد و این انحرافش در حقیقت جنگیدن آن با سایر اسباب است و معلوم است که در این جنگ شکست خواهد خورد، زیرا اسباب جاری در کل جهان خود را فدای بلهوسی این موجود نمی کند، بلکه برای تعدیل امر آن و برگرداندنش به خط سیری که با وضع خود سازگار است قیام می کند. اگر توانست آن موجود منحرف را به راه مستقیم برگرداند که هیچ، وگرنه او را در زیر چرخهای سنگین خود خرد می کند و مورد هجوم بلاها قرارش داده از صفحه روزگار حذفش می کند، که این هم خود یکی از نوامیس کلی جهان است. انسان هم که یکی از اجزای این عالم است، برای زندگیش خط سیری دارد که نظام آفرینش و ایجاد برای او ترسیم کرده، که اگر آن خط سیر را پیش بگیرد به سوی سعادتش هدایت شده و یا به عبارت دیگر صنع و ایجاد او را به سوی سعادتش هدایت کرده و سایر اجزای کون نیز با او هماهنگی می کنند و درهای آسمان برای برخورداری چنین انسانی از برکات آن به رویش باز می شود. زمین نیز گنجینه های خیرات خود را در اختیار او می گذارد و این تسلیم شدن انسان در برابر خط سیر همان اسلامی است که دین خدای تعالی است و به وسیله نوح و سایر انبیا و رسول به سوی آن دعوت شده است. و اما اگر از آن خط سیر تخطی نموده به این سو و آن سو منحرف شود، در حقیقت به جنگ با همه اسباب کون و اجزای عالم هستی برخواسته و خواسته است نظام جاری در سراسر جهان را برهم بزند، که باید منتظر تلخی عذاب و سنگینی بلاها باشد. پس اگر در این میان به راه راست خود برگشت و در برابر اراده خدای سبحان، یعنی همان خط سیری که کل جهان برایش ترسیم کرده، خاضع شده، امید آن می رود که مجدداً به نعمتهای از دست داده برسد و بلاها از او برگردد، وگرنه هلاک و نابودیش حتمی بوده و خدا را به وی نیازی نیست، زیرا خدا از همه عالمیان بی نیاز است. و این بحث در بعضی از جلدهای سابق این کتاب نیز مطرح شد.